تعبیر بسته در جنبی ذاتی عرضیه خادم و مخدومون تو اخلاق خدایان بیدیم. نزدیکه ولی یه تفاوت جزئی داره. مثلا اخلاق رو به دو بخش تقسیم میکنه، بعد این ذاتی عرضی اگر هم بگید همونه یه تحلیل توش میاد. هرچی عقل و تجربه بشر جلوتر رفت، اینا از اون حیطه مخدوم میرن تو خادم. حالا اگه بگید ذاتی عرضی از ذاتی میرن تو خادم، یه ذاتی عرضی ثابت نیست. اینا هم یه سری داره دیگه، الان من ورود نکردم، یه چیز روانشناختی داره. حالا شما هم چون رشتتونه تحلیل اینا اینه که در مواجهه بین سنت و تجدد ما چاره ای جز پذیرش تجدد نداریم و غرب رو باید بپذیریم، و اگر ما این غرب رو این به زور غایب میشه، هر که جلوش بیسته از بین میره. پس اگر قرار دین بماند، باید به گونه ای بماند که با ارزش های دنیای مدرن سازگاری داشته باشه. چون این ذهنیت روانشناختی رو دارن که در تجربه غرب رو دارن، طبیعتا سراغ تحلیل هایی میرن که اینا هماهنگ کنه. بعد میگن آیا عالم دینی، این تو خود قبض و بسته تئوریک در شهدش هم هست، شما دانش های تجربی زمانت رو بخون، علوم تجربی رو ببین، تا هر جا اونا اومدن جلو تو پا پس بکش و همونی که اونا میگن رو تو هم تایید کن. جایی که اونا نیومدن تو بیا نظر بده. این ریشش اینجاست. اونا فقیه نیستن. اگر یه فقیه پیدا بشه میخوان، یعنی مثل کاری که در غرب اتفاق افتاد، در غرب یه جریان اتفاق افتاد، بعد توی دین توی کالوین و پوپر به پروتستان خورد. کالوین و پوپر، حالا حتی نظرم همه نیست، کالوین و پوپر در حقیقت در دین آن کاری را کردن که چند قرن زودتر ویلیام اوکامونا در کل عرصه تفکر و فلسفه آغاز کرده بودن. اون اندیشه اومد، بعد توی حوزه عالمان دینی اینها تحت تأثیر اون اندیشه اومدن و یک معرفت جدید از دین رو تأسیس کردن که شد پروتستانتیزم، و به نوعی سرمایه داری مدرن با پروتستانتیزم تایید شد، در که اون کاتولیکی نمیتونست با این کنار بده، ارتدوکس و همین سو. اینا بحث خودشو داره، البته وارد نمیشه. علاقه که اشکال نداره، مگه ایراد داره؟
این شریعت
بیشتر از اون شریعت نیست. اون شریعت نیست، اون خودت داره میگه اون عرفانه، اون به قول خودشون حقیقته. این شریعت، اون یکی حقیقته، اخلاق هم طریقته. فقه میشه شریعت، اخلاق میشه طریقت، عرفان میشه حقیقت. نه دیگه، نمیشه دیگه. احکام تابع عرف اون زمان بوده. اینو شما باید تحلیل کنید. من چرا جواب دادم؟ من اومدم گفتم که نوع تعامل پیامبر، تعامل اهل بیت نشون میده که اصلا اینا در مواجهه با پدیده‌های خارجی اینها رو نگفتن. من میگم امضایی معناش این نیست، چون انشا از قبله. بله، اطلاع همه یا بعض بحث الانه. یه صلوات بفرستید. خب پس دیدگاه اول تو قلم رو به شریعت همین بود که اصلا شریعت مال جاهاییست که عقل و تجربه بشری در اونجا مشکل رو حل بگید نمی کنن. جایی که اونا حل می کنن این میره کنار. حالا اگر گفتید نه اینطوره نیست، محدوده شریعت وسیع تره، حالا این محدوده وسیع همه چیز را بگید، همه افعال اختیاری را بگید شامل میشه، یا بخشی از افعال اختیاری را شامل میشه. ببینید یه وقت شما محدود میکنید به اونایی که عقل و تجربه نرسیده، این میشه همون قول اینا که اینو نقد کردیم و رد کردیم، گفتیم این توی نیست، برخود اینجوری نبوده، تجربی نبوده، این اصول از قبل ثابت بوده، با عرف زمان مقابله میکرده و درست های نجفی. اما الان این که پس همه است یعنی محدود به این نیست، همه است یا همه هم نیست، محدود نیست همه هم نیست، یه چیزی بین این دوتاست. اینجا دوتا قول بعدی در قلم رو به شریعت شکل میگیره. خب حالا اون قول دوم رو من عبارت چون میخونم شما که میخواد بگه همه افعال اختیاری است، ما من فعل من افعال مکلفین الا وله حکم فی شریعت المقدسه، همین که تو چی؟ عدم خلو. آره این میشه مقابل اون دسته اول و غیر از اون قول مختار الله علی دوستم میشه. عبارتو میخونم، نباید گوش این ماله این حالا جالبه که این سالا از زمان مشروطه هم بوده، عبارتی که میخوام بخونم مال کتاب کشف المراد من المشروطه و الاستبداد مال مرحوم محمد حسین تبریزی است، حزب الله یا زمان مشروطه. میگه نباید گوش کرد با حرف بعضی که ما با دین کاری نداریم، شما نماز و روزه تان را به جا بیاورید، ما به آنها کاری نداریم، بلکه امور سیاسی مدنی و دوار دولتی را تنظیم و تعدیل میکنیم و اینها هم به شما کاری ندارد. میگه نباید بینه گوش داد. چرا؟ میگه جواب آن است، همه اینها که میگویند، چه اون نماز و روزه، چه امور سیاسی مدنی، چه دوایر دولتی، همه اینها در تحت یک حکمی از احکام شرعی محمدی مندرج است. احکام شرع و دین ما منحصر به نماز و روزه و عبادات نیست، بلکه هر گفتاری و هر فعلی از ما لابد تحت یکی از احکام خمسه مندرج است، خواه امور دولتی و سیاسی باشد، خواه امور عبادی و معاملی باشد. این الان دو نقطه مقابل اونه دیگه، که آقای علی دوست تو کتاب به اونا میگه اون گروه رو میگه حد اقلی، به اینها میگه حد اکثری. به این تفکر روشنه؟ چی؟ همه قبول ندارن. داره مشهوره، این نظر مشهور فقهایی است. حالا نظر سوم مگه چیه که بینه؟ نظر سوم که آقای علی دوست میخواد دفاع کنه در حقیقت همون نظر شهید صدره، منطقه الفراغه. میگه اینجوری نیست که شعار خودشو محدود کرده باشد به اونچه که عقل و تجربه نرسیدن و زمانی گفته باشه، ولی اینجور هم نیست که همه افعال بگید اختیاری مکلفین را شارع براش حکمی انشا کرده که حالا فقیه باید بره اون انشا را پیدا کنه، بلکه یک منطقه ای را که در حوزه مباهات است شارع فارغ گذاشته، در مورد اینها انشای انجام بگید نداده تا بر اساس مصالح زمان و مکان فقها ها بیان در اونجا انشاء حکم کنن، که این در حیطه مباهاته. مرحوم شهید صدر در کتاب اقتصادنا بحث مالیات رو یکی از نمونه های همین منطقه تل بگید فراغ میدونه، که اینو واگذار کرده نیمه در اینجا ورود کنه. این میشه نظر مختار آیه علی دوستم همینه. حالا یه خورده من بخونم از عبارت رو. میگه که در مقابل اندیشه گذشته که همون حالت روشن فکر اینا بود، برخی از دیدگاه حکایت از گستردگی حوزه شریعت و جعل شارع مقدس در خرد و کلان امور میدهد. صفحه 156-157 کتابه. بعد یه عبارت از آیه مکارم میاره، میگه فراغ قانونی نه که منطفا قبولن در شیعه وجود ندارد، زیرا هرچه امت اسلامی در زندگی شخصی و اجتماعی از جهت امور دنیوی و معنوی به آن نیاز داشته باشد حکمش بیان شده است و فقیه حق تشریع ندارد. این همون دیدگاهی که ما هم قبول داریم. البته حکم گاه در قالب نص موردی و خاص و گاه در نصی عام و فراگیر بیان می‌گردد و آنچه فقیه انجام می‌دهد دو عمل است: یک، کوشش در راستای کشف این احکام از اسناد، دو تطبیق احکام بر موارد و تنفیذ آنها، اولی افتا و دومی ولایت و حکومت است. بعد اشاره میکنه که اینها به اون آیاتی مثل نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، یا ما من فعل یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به، و ما من شیء یبعدکم عن الجنه و یقربکم عن النار الا وقد نهیتکم عن، تو حجت الوداع گفت به این تعابیر استدلال کرده. خب طبیعتاً ایشون چون طرفدار اون دیدگاه دومی باید اون نقد کنه دیگه، ما هم که طرفدار دیدگاه سومی باید اون دومی را بگید نقد کنیم. نقدی که ایشون میاره میگه اینی که شما بیاید بگید که تمام اون چی که لازم بوده هر فعلی بوده شارع بیان کرده و ما جایی به نام منطقه الفراغ نداریم، این با واقعیات نمیسازه. چرا؟ یک، همه شما حکم و حکومتی رو قبول دارید و معتقد حاکم شهر میاد انشای حکم حکومتی میکنه. خب اگر در همه جا شارع احکام داشته و کار فقیه هم صرفا کشف و بگید تطبیقه، پس این حکم و حکومتی دیگه چه صیغه است؟ خب حالا این جواب بخواهم بیدیم اشکال هم. این حرف ایشونه، این دیگه چه صیغه است؟ بعد اگر قرار باشه که ما بیایم بگیم که همه آنچه که لازم است در متون دینی بیان شده، خب بعد ما تو دنیای امروز با موضوعاتی روبرو هستیم که اینها در زمان شارع بگید نبوده، اینها را ما چگونه باید حل بکنیم؟ مثلا مالیات ها و قواعد مالیات ها، بانک ها، بیمه ها و مسائل مستحدثه جدید. بعد ایشون میگه که اونها سعی میکنن تمام اینا رو با عموماتی مثل احل الله البی و نمیدونم اوفو بالعقود اینا رو حل کنن، میگه دلیل نداره ما خودمون محدود کنیم. یه عبارت هم از امام بخونم که امام هم همون قولی است که میگه ما من فعل من افعال المکلفین الا وله حکمون، عبارت امام تو کتاب اجتهاد و تقلیدشه. نوشت گفتن که این موضوع ذیل قضیه انجمنهای ایالتی و ولایتی، گفتن که این موضوع انجمنهای ایالتی و ولایتی عرفی است و عرف در آنجا نظر میدهد. اگر منظور این است که به حکم شرع نیست، بسیار عجیب است، زیرا هر موضوعی که در عرف پدید بیاید در شرع حکم دارد. شما حکم هر موضوعی را، چه موضوعات قدیم چه موضوعات جدید، باید از علمای اسلام بپرسید. این همون حرفی است که گفتیم. بله هم دیگه، حکم هم از واقعی و ظاهری است، بحث شده جای خودش. خب چی؟ نه منطقه الفراغ قبول نداره. قول آره حالا دو سه من خودم اشتباه کنم، اون قول تو قلم روی شد قول دو بگنم مشهور فقه مسئله اونم که سر تعذر تنظیم میگه در همه اینا یکم واقعی هست، ولی شارع نمیخواد عباد نسبت به اون حکم واقعی متحیر بدون بمانم. مثلا بشیرن کل، مثلا نماز میخونی بالاخره یه نماز درست بود یا غلط، یا رکوع به جا آوردی یا نیاوردی، ولی شارع نمیخواد الان شما بشی تا نماز بعدی فکر کنی که نماز قبلی درست بود یا نبود. یه اصول عملیه میذاره و اینا رو معذر و منجز قرار میده که تحیر عملی عباد رو برطرف کنن، نه اینکه در اونجا حکمی شارع انشاء بگو نکرده بوده. خب اونا رو دیدگاه همون شهید صدره. وقتی شما منطقه الفراغ رو پذیرفتی بعد این اتفاقات میفته. تو دیدگاه مقابل یا مثل آقای خوینا میشه که اصلا میگه اباحه حکم مجعول شارع نیست، یا مثل امام و مشهور باز میگه اباحه هم حکم مجعوله و هر اباحهی برخواسته از مصالح و بگو مفاسده. نه میگه شارع همه جا جعل داره، همه جا انشاء داره، منتها یه سری جا که وجوب و استحباب و حرمت و کراهت نبوده و مباح بوده نیاز نیست شارع جعل کنه، اون عدم الجعلش میشه همون مباحات، ولی اونجا اراده کرده از همون اباحه را، جعلش رو میگه لغوه. گرفتی چی؟ اراده باز داره، جعلش لغوه. اینا همون مؤمن فعل من افعال المکلفین الا وله حکمون فی شریعت المقدس هستن. خب حالا ما طبیعتا چون اینوری هستیم باید رو جواب بدیم. اول این قضیه حکم حکومتی رو بگید. جلسه پیش گفتیم، گفتیم حکم حکومتی به این معنا نیست که حاکم شهر بیاد مستقلن یه مساله و مفاسد رو در نظر بگیره، فقط نگاه کنه که با اغراض اهم شارع منافات بگید نداشته باشه، بعد که اونداش انشاء کنه. حکم حکومتی در حقیقت یک چیزی شبیه این که توی حالا اونایی که حقوق غربی رو کار کردن، چون تو حقوق آمریکا هم بود، بهش میگن حکم اجرایی، احکام اجرایی، قانونهای اجرایی، دستورهای اجرایی رئیس جمهور توی آمریکاست. چی؟ governmental order. governmental 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 order مثل اون میشه. یعنی چی مثل اون میشه؟ ببین در نظام حقوق امریکا میان میگن ما یه قوانی داریم، ولی یه وقتایی پیش میاد که الان این قوانین رو نمیشه توی جامعه اجرا کرد، یا اگه بخوایم اجرا کنیم به یه مشکلاتی میخوریم که یک چیزهای دیگه ای که خود قانون گذار میخواد از بین میره. مثلا حفظ تمامیت ارضی در قانون لازمه و یکی از اغراض اصلی قانون گذاره، اما یه جا هست اگر ما بخوایم اون حقوق آزادی که به افراد داریم رو حفظ بکنیم و مثلا اجازه یک سری اقدامات رو به نیروهای امنیتی ندیم، تمامیت ارضیمون دچار مشکل میشه. اینو اگر ما بخوایم ببریم تو اون حالت عادی رفع و فتح کنیم طول میکشه، اصلا زمان رو از دست میدیم. اینجا به رئیس جمهور اجازه گاورمنتال اردر میدن به قولشون، یعنی اجازه میدن که بیاد دستور بده و مثلا به صورت موقت یه حکمی بده و اون میزان اختیاراتی که مثلا طبیعی و قانونی وجود داشت، حالت عادی وجود داشت، جلوی این رو بگیره. این در اونجا هست برای جلوگیری از قفل کردن سیستمه. ما هم به نظر میاد حکومت اینجا همینه، یعنیش حکم اولی بود که آقا جناب سمورا مالک درخته و بدون اذن مالک نمیشه دست زد. از اون ورم شارع راضی نیست به اینکه آبروی کسی در بگید خطر بیفته و کسی به آبروی دیگری ضرر بزنه، و اینجا داشت این اتفاق میافتاد. یعنی جناب سمورا در حقیقت به نوعی از اون ابهام و خلا استفاده میکرد به اسم این که میخواد به درخت سر بزنه، آره سرک میکشید. و اینجا حضرت به عنوان حاکم ورود کرد و اعمال ولایت کرد و سلب ملکیت، یعنی اون ملکیت سموره را بر درخت موقتا از او گرفت تا جلوی اون ضرر بر آبرو بگید گرفته بشه. بعد که دیگه ضرر بر آبرو برطرف شد، درخت رو کندن آوردن، گفت اجل مال خودت دیگه، هر کاری بکن. ولی تا اینجاش دیگه نیست. این معادلش اینطوریه، نه اینکه شارع اینجا جعل نداره، همونطور که شارع ملکیت رو جعل کرده، لا ضرر رو هم خود شارع گفته، این هم خود شارع گفته. حاکم بر اساس اونچه که شارع گفته و به نظر خودش مبانی حکم و حکومتی بوده، احکام حکومتی یه را بگید انشاء میکنه. راجع به مالیات هم که مثال نبود، ببینید ما مشابه اینا رو قبلا هم داشتیم در دوره صفویه و آل بویه، دو بار این قضیه تجربه شده که حاکمانی اومدن که میخواستن رو دیدگاه شیعی عمل بکنن و در مواجهه با مسائل جدید دچار چالش بودن، ولی بر اساس همون مبانی که داشتن به اون پاسخ دادن. کتاب قاطعت اللجاج فی حل الخراج محقق کرکی یک نمونه از یک کار فقهی مبتنی بر همون منابع و جعلهای خود شارع است در حوزه مالیات در بر اساس شرایط دوره صفویه. فقه هم یعنی به نظر ما یعنی فقه این نیست که شما حرفای مکاسب را بخوانید، جواهر را بخوانید، همونا را دوباره چکار کنید؟ تکرار کنید. حتی این از این جد خوبه که باش به اون سنت از بین نره، چون کسی هم اینا رو نخونه و نگه خود دیگه بین بینه دیگه، این خوبه. ولی اون فقه مطلوب این نیست، فراتر از اینه. فقیه باید با مسائلی که در جامعهش وجود داره درگیر بشه، بیاد پاسخ اونها رو از همون مبانی بگید استنباط بکنه و عرضه کنه. اینها به لحاظ ماوی هیچ فرقی با همون قبلی ها نمی کنه. لذا میگیم فقه مطلوب فقه پویاست و فقه پویا هم همون فقه جواهریست. حالا به تعبیر اینا خوش نمیاد دیگه، فقه جواهریست. یعنی ماهیتش همون علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریعه. بوده چیزی که الان تو جامعه ما اتفاق افتاده که مدار کار سختی عقب افتادگی زمانیست. یعنی چون حاکمان به اصطلاح یه بخشهایی رو عملا از دست فقها گرفته بودن و فقها هم کار کردن در اون عرصه ها را لغو به قول معروف در زمان خودشان میدیدن، لذا در یه سری از موضوعات کار نکردن، کار نشد. بعد که انقلاب شد و این مسائل اجتماعی پدید اومد و بعد سرعت تحولات اجتماعی هم بالاست، شما با یه مسائلی روبرو میشید که اون کارهای فقهی که لازمه توش صورت نگرفته. الان همین آب‌ها رو شما نگاه کنید، همین بحث‌های آب‌هایی که تا حالا میگفتیم چقدر منابع داره. حالا مثلا تصفیه آب‌های فاضلاب رو بخوام بگیم چقدر منابع داره، در که اینم جز همونه، اما ماهیتش همون ماهیت. اینم راجع مثال مالیات که ایشون مثال زد. البته بحث مفصل راجع منطقه الفراغ رو ما در ابتدای بحث خطابات قانونی کردیم، میتونید مراجعه کنید یا توی فایل هم میتونید بذارید تو گروه و اونجا ما نقدای متعدد به لحاظ اثباتی بر خطابات قانونی گرفتیم، میتونید به روایتش مراجعه کنید. نه فرق میکنه، من اینو مفصل تو خارج بحث کردم، باید مراجعه کنید. ما اول میریم اون چی که در عموم و اطلاق اومده، یعنی اون واژه‌ای که امام یا آیه قرآن انتخاب کرده در نظر میگیریم، مفهوم او را استخراج میکنیم، مقومات اون مفهوم را پیدا میکنیم. بعد وقتی با مسائل مستحدثه روبرو میشیم، مسائل جدید روبرو میشیم، اگر مقومات اون مفهوم را عرف زمان و مکان الان تطبیق بده، میگیم اون اینجا رو هم میگیره. ارتکاز نمیخوایم، نه اون شهید صد ارتکازی. ما رو مفهوم باید مراجعه کن دیگه، یه هفته درس گفتیم رجوع به اطلاق در مسائل مستدسه از خود مفهوم میگیریم، ارتکاز ما شهید صدره. مثلا اهل اللوای لالبه رو شاره گفته، ما میگیم شاره میتونست به جای واژه به خیلی واژه دیگه بذاره، میگه اهل الله المبادله، میتونست واژه دیگه. حالا که بی رو اومده انتخاب کرده، نگاه میکنی ببینیم بی چه ویژگی هایی داره، نه تو ارتکازا، تو خود زبان، تو خود عرف. این مقومات این چیه، چی باشه بهش میگن بی. بعد مثلا میرسیم به اون سال شما هم بوده، به مبادلت و مالن به مال. حالا یه مبادله مال به مالی الان انجام میشه که اصلا در زمان صدور نبوده، مستحدثه، ولی عنوان مبادله مال به مال صادقه. اینجا تمسک به اون اطلاق رو میپذیریم. حالا دوتا مثال واقعی بزنم براتون. مثلا شاهد میخواد شهادت بده، درسته؟ الان ما پدیده شهادت آنلاین داریم، یعنی میتونه طرف تو محکمه نباشه، آنلاین وصل بشه به دادگاه و همونجا شهادت بده. آیا شهادت آنلاین قابل قبول است یا قابل قبول نیست؟ ما میریم مقومات شهود و بیانه را بررسی میکنیم، چه واژه‌ای به کار برده، مثلا بیانه گفته، بیانه قوامش به چیه. تو بررسی مفهومی به این میرسیم که بیانه قوامش به روشن کردن و مبین کردن اون پدیده بوده. بر نتیجه اگه از راه انحسن، مبین کردن انحسن بوده، در نتیجه توی شهود شهاد آنلاین هم چون همون مبین کردن انحسن بگید وجود داره، لذا اطلاقات ادله شهود شهادت آنلاین رو هم شامل میشه که این مسئله مستثنی است. یه لحظه تاوشه این رو شامل میشه. خب اما یه نمونه دیگه ازدواج سفید، هم مثالای خیلی واضحش رو میگن، ازدواج سفید ولو عرف الان بهش بگه ازدواج، ما میریم میگیم آقا اون زمان که میگفته نکاح، مقومات نکاح چی بوده؟ واژه نکاح است که دیگه مقومات مفهوم رو، مقومات نکاح مسئولیت هایی است که طرفین میپذیرن، یه مسئولیت های وجود داره. حالا شما یه پدیده الان هست اون موقع نبوده، به این میگید ازدواج، اشکال نداره. من میگم اون مقوم ها رو داره، اون مسئولیت ها رو داره یا نداره؟ اگه گفتید نداره میگم پس این قبول نیست، اطلاقات نکاح این رو نمیگیره، ولو به این بگن نکاح. این معلوم شد. حرف ما با روح المعانی تا یه جاش مشترکه، یعنی اونا هم همین رو میگن، مسلکشون همینه. یعنی میگن ما مقومات مفهوم رو پیدا میکنیم، اگر این مقومات توی پیدای جدید بود به اطلاقات تمسک میکنیم، نبود نمیکنیم. این هم ما هم همین رو میگیم، منتها در پیدا کردن اون مقومات اونا میرن چون قال به روح المعانی هم میرن اون روح و حقیقت را در نظر میگیرن و میگن این مقومه. ما میریم از طریق اطراد و صحت حمل و سلب و اینها مقوم را پیدا میکنیم. مراجعه کنید خارج های اعرافی بحث رجوع به اطلاعات در مسامسهشون دو ماه و نیم بحث کرده اینو. دو ماه و نیم. حالا ما فکرم دو هفته شد مال ما. یه هفته خودش یه نه دو هفته بیشتر نشد. ولی یه هفته بود؟ یه هفته. ایشون دو ماه خورده بحث کرده روی این مسئله. بعد اونجا دیگه این را مرحله مرحله مفصل توضیح داده. حتی این دو ماه خورده تعطیل هم زیاد داشته. ولی خب باز خیلی. بعد اونجا که بحث کرده شما میبینید مسلک همینه. یعنی میگه مسئله مستدرسه. ما مسئله مستدرس را میشناسیم. بعد رو بشناسیم. چون نشناسیم نمیتونیم. و من اومدم گفتم بیا فقه رسانه بگو. گفتم من رسانه بلد نیستم فقه رسانه بگم. من نهایتا یه ایتا باز میکنم چهار تا پیام جواب میدم. من نمیتونم فقه رسانه بگم. کسی باید بگه که این رسانه را بشناسه. پدیده جدید رو دقیقاً بشناسه. از اون ور اون آیات و روایاتی هم که در موارد مرتبط اومده اونا رو هم بشناسه. مقومات اونا رو بدونه. بعد بدونه اون مقومات الان اینجا هست یا نیست، یا با یه تغییرات و اصلاحاتی مثلا میتونه باشه، بعد تطبیق بده که حالا اون اینجا رو میگیره یا نمیگیره. این مشکل اینه. یعنی تو بحث روشن شد جواب صاحب شما؟ پس تو روح المعانی هم کبراش همینه، منتها تو تشخیص موضوع الله چون در بحث موضوع اصلا چند تا نظره، یه گروه قائل به اشتراک لفظی هست، موضوع الله رو مصادیق خارجی میدونن، یه گروه کنات کمن، یه گروه مثل ما قائل به حقیقت و مجازن و حقیقت و مجاز رو با همون اطراد و صحت حمل و سلب و همینایی که تو اصول خودی پیدا میکنن، و یه گروه دیگه هم قائل به روح المعانی هستن. اختلافی که ما با اونا داریم تو همون بحث خود موضوع اون لهه، و بعد چون اونا موضوع اونجوری پیدا میکنن همونجوری هم توصیه میدن، میان کارکردها رو نگاه میکنن، میگن مثلا واژه بی در اون زمان چه کارکردهایی داشته، اون کارکردها رو که پیدا میکنن بعد میگن هر آنچه که موجب اون کارکردها بشود بگو بی است. بعد حالا این پدیده جدا میگن موجب این کارکردها میشود یا نمیشود. نمونه دیگرش رحم اجاره است که کسی مثلا بچه دار نمیشه، خب راه های مختلف برای بچه هاشون هست دیگه. در اونجا آیه اعرافی بحث کرده بعض از اینا ایشون با همون روح المعانی مشروع میدونه و میگه نکاح شامل میشه. اما ما وقتی میایم توی اطراد و این حرفا نمیتونیم بپذیریم. دقت کردید؟ اینا اونجا بحثاش هست. اطلاق شامل نمیشه چون اطلاق ظهوره. متأ چون معیار در عرف عرف متفتنه نه عرف بدوی، عرف متفتن به مقومات اون واژه که بعدم هی اون واژه تکرار شده میگه پس شعار اینو میپذیره. ببین نقض مثلا حالا حتی شیخ تطبیقش درست نمود ولی اصل حرفش شیخ و شنوان تو روایت استصحاب هی از ماده نقض استفاده میکنه. خب خیلی زمان میتونه بگه هی میگه لا تنقض. خب بعد این مفهوم نقض چه ویژگی داره که شعار اینو توی استصحاب بگید انتخاب کرده؟ بعد حالا البته این حرف درستی است، ما هم همین رو میگیم. مطالعه ایشون تصورش اینه که اونجا اتصال و قابلیت بقا تو مفهوم نقض هست، که از همینجا میرسه به تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع. ما میگیم نه، همچین ویژگی تو معنای نقض نیست، این تطبیقیه. ولی کبراش همینه، یعنی شما نگاه میکنی مثلا آبها نگاه میکنی، هی میره رو ماده، هی میره رو کر. خب این همه کلمه میتونست بگه ازا کانل ما و کثیرن، میره رو کر زوم میکنه، یا نمیدونم میره روی ذات ماده پس زوم. اینا چه ویژگی هایی دارن؟ این ویژگی رو به دست میاری، بعد که به دست آوردی میای اون مسئله مثلا باید بشناسی که این اون ویژگی را دارد یا ندارد، بعد اگر داشت تطبیق میدی. آها اونجا همین بود، من اونجا میگفتم شارع تو روایاتی که مراد با آب مضاف هستن، ببینید هیچ جا از کلمه مضاف استفاده نکرده، نگفته اذا کان مثلا مضافا ینفع، این اصطلاح فقهیه. واژه‌ای که شارع استفاده کرده قدره، مرقه، نمیدونم چیز زیته، هی این واژه رو گفته، در که میتونست واژه دیگه هم بگه. اذا کان ماین لم یستق علیه الماء، مگه نمیتونست بگه؟ اینا میتونست بگه. وقتی میاد رو این واژه تمرکز میگیره، حالا باید ببینیم قوام این مفاهیم چقدره، متفاهم عرفی از اینا چقدره. قدر و مرق متفاهم عرفیش اندازه مخزنهای پتروشیمی و پالایشگاه و چاهای نفت بگو نیست. غلبه وجودی نیست، نه بحث وجود نیست، بحث ظهور واژه ایست که خودش استفاده کرده. متفاهم عرفی از قدر چقدره؟ قدر دیگ. خب نهایتا دیگای نادر هم بوده که اندازه کر بودن، اونم ما قبول میکنم چون فرد نادر هم میگیره، ولی متفاهم عرفی از قدر چاهای نفت نیست. چاهای نفت یعنی اون واژگانی که شارع استفاده کرده انقدر کشش ندارن که چاهای نفت و مخازن پتروشیمی
آنلاین کشش داره.
آره داره، چون واژگانی که اونجا استفاده کرده قوامش به روشن شدن اون پدیده انحسنه. تو مصیر شهدت هم همینو میگیم، و لذا شهودهای این چه میدونم سکس چت سکسی، چت سکس فرق نمیکنه چیز شهر. آره ما میگیم قوام مصیر شهدت به چیه؟ این قوام اینجا هست یا نه؟ اگه بود همون حکم هم هست، پس از تو خود مفهوم میگیریم. آره میگفتیم میگیره، یا اصلا به جای مخزن میگفت مایه، مایه غیر آب. خب مایه غیر آب اینا رو میگیره. یعنی ما با یه گوینده حکیم روبرو هستیم، اینو دقت کنید که او ظرفیت های زبانی را میشناسد و میداند که قراره در آینده چه اتفاقاتی بیفته، بنابراین مهمه که چه واژگانی بگید انتخاب میکنه، چه قالب هایی رو به کار میگیره، اونها تعیین کننده میشن، ما باید اونها رو خوب بشناسیم. حالا بشناسیم، حالا رو مسلک ما رو اعتراض که استعمال و اینا، رو مسلک اونها با روح المعانی، اونها اختلاف جداست. بعد که شناختیم مزید مسئول با اون حل میشه دیگه، رجوع کنید. ما البته یه هفته حالا به قولشون بحث کردیم آیا عرافی، چون مثالا هم بحث کرده، مثلا چند جلسه بحث رحم اجاره رو رفته، چند جلسه بحث چه نطفه رو منتقل میکنن، اینا رو یکی یکی اومده بحث کرده، نمیدونم شهود آنلاین و اینا دیگه طولانی ساعت هر قطبین رو. بله همینطور. خب ببینم یه لحظه چیزی نمونده باشه از این قسمت. البته آقای علی دوست اینو قبول داره که قول مختارش قول مشهور فقهای شیعه نیست، و مشهور فقهای شیعه همون ما من فعل من افعال المکلفین الا و له حکم فی الشرط المقدس رو قائلن، و به همین جد اتصال به عصر معصوم رو هم لازم میدونن، حالا یا به نحو امضا یا به نحو احراز عدم رد، و این رو در بخش صفحه 169 به عنوان عدم حضور سندی، سندی عرف در فقه شیعه از صفحه 169 تا صفحه 173 این رو ذکر کرده. و ولی خب میگه من حرفم خلاف اجماع نیست، همون حرفی که شهید صدرینا هم دارن. این بحث تمام شد. فردا بریم سراغ یعنی یه نکته دیگه باید بگیم. وظیفه فردا کلاس هست؟ فردا بریم سراغ وظیفه شارع در بیان شریعت که همون روایت حقا علینا ان نسالکم قال نعم حقا علیکم ان تجیبونا قال لا ان شئنا عجبنا و ان شئنا امسکنا، سراغ اونا و دفاعی که آیه علی دوست در مقابل اون روایات از عرف انجام میده و بعدم کارکردهای شیشگانه رو میگیم. فردا فکر کنم انشالله بتونیم این قسمت رو تموم کنیم برسیم به شبهاتش. منطقه الفراغ رو عرض کردم، ادله‌ای که ما داریم در مورد مامن، در مورد همین تبیانن لکل شی و روایاتی که میگه که به محمد مسلم میگه، میگه تمام اون چی که شما انجام میدید و در آینده انجام خواهند داد الا یوم القیامه. نه اون مورد یه روایت دیگه بود، اونم هست، اونم جز ادله است ولی این غیر از اونه. بله 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 همون قول مشهور. اون تو یه روایت بود، تغییر نداشتن. نه دیگه، حتی متوافقانن که قید نمیزنن. مطلق و مقید مال متنافیانه، مختلفانه در سلب و ایجابه که تعارض بدوی دارن. وقتی متوافقان میشن اون میشه فرد افضل افراد. آره که تو مقام اون فرد و اون فرد گفته، اطلاق از اطلاق نمیدازه که. یعنی تبیانن لکل شی هست. حالا اونجا چون بحث بهشت و جهنم مقربه به جنت و ناره گفته، جای دیگه چیز دیگه بوده، چیز دیگه گفته الی آخر. خب تا اینجا باشه انشالله به کتاب آیه علی دوست. ما الان رسیم صفحه 173. صلواتی بفرستید.